ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در مجله شامگاهی ما در پنجشنبه شب خودتون آخر هفته در ایران 18 دی ماه. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی امشب رو با بابک غفوری آذر.
ممنون آزاده. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. به دنبال مشاهده دو مظنون اصلی حملات مسلحانه فرانسه در منطقه‌ای در شمال پاریس، نیروهای ویژه پلیس فرانسه با حمایت هلیکوپترها بعد از ظهر پنجشنبه در این منطقه مستقر شدند. گزارش شده که دو برادر مظنون این حادثه حوالی ظهر پنجشنبه در یک پمپ بنزین در شمال پاریس دیده شدند. آنها با تهدید اسلحه اقدام به دزدیدن سوخت و غذا کردند. به دنبال این گزارش‌ها پلیس با اعزام نیروهای ویژه به محل همچنین ورودی‌های شهر پاریس را به کنترل خود درآورده است. همزمان پلیس فرانسه گفته از خودروهای به جا مانده از این مظنونان در محل حادثه روز چهارشنبه پرچم گروه‌های جهادی و ده‌ها کوکتل مولوتوف پیدا کرده است. در همین حال پلیس فرانسه میگوید پلیس زنی که در تیراندازی صبح امروز در پاریس زخمی شده بود درگذشته است. مقامات دولت فرانسه پیشتر تایید کرده بودند که به دنبال تیراندازی یک مرد مسلح در جنوب پاریس، یک نفر پلیس و یک نفر دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته وزیر کشور فرانسه، مهاجم پس از تیراندازی فرار کرده است. هنوز مشخص نیست که این حمله تازه ارتباطی با حادثه روز چهارشنبه دارد یا نه. به چند محل اجتماع و گرد همایی مسلمانان در فرانسه هم طی دو روز اخیر حمله شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید نیمه شب چهارشنبه سه نارنجک مشقی به سمت مسجدی در شهر لومان پرتاب شده است. در جنوب فرانسه نیز در نزدیکی شهر ناربون به سمت مسجدی تیراندازی شده است. صبح روز پنجشنبه هم انفجاری در یک کباب فروشی نزدیک مسجدی در غرب فرانسه روی داده است. پلیس گفته در این حملات به کسی آسیب نرسیده است. گزارش‌ها از تهران حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی با تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان حوادث اخیر در فرانسه است. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس و نیروهای امنیتی روز پنجشنبه از حضور روزنامه‌نگاران در مقابل ساختمان پلمب شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران ممانعت کردند. پیشتر فراخوانی برای ابراز همدردی روزنامه‌نگاران ایرانی با کشته شدگان حوادث اخیر فرانسه منتشر شده بود. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد با تخلیه 15 پایگاه نظامی ارتش این کشور در غرب اروپا، کنترل آنها را به کشورهای میزبانشان واگذار خواهد کرد. این پایگاه‌ها در کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، پرتغال، بلژیک و هلند قرار دارند و گفته شده با واگذاری آنها سالیانه نزدیک به 500 میلیون دلار در هزینه‌های ارتش آمریکا صرفه‌جویی خواهد شد. زمان واگذاری این پایگاه‌ها طی سال‌های آینده عنوان شده است. در همین حال پنتاگون گفته که نیروهایش را در حوزه دریای بالتیک و لهستان تقویت خواهد کرد. رأی محکومیت 10 ساله امید کوکبی، فیزیکدان جوان زندانی در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تایید شد. سعید خلیلی وکیل مدافع آقای کوکبی به رادیو فردا گفت با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی پرونده، اما دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی مجدد حکم قبلی را تایید کرده است. پیشتر دیوان عالی کشور با تجدید نظر در پرونده امید کوکبی موافقت کرده و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده بود. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا، بهمن ماه سال 1389 زمانی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد. او به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود. و علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس میگوید اظهاراتش درباره درخواست محمود احمدی نژاد برای رفع حصر رهبران جنبش سبز مستند است. آقای مطهری میگوید صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است، اما رئیس قوه قضاییه پیشتر از نامه احمدی نژاد درباره رفع حصر اظهار بی اطلاعی کرده و وجود این نامه را بعید دانسته بود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، آقای مطهری روز چهارشنبه گفت که محتوای نامه اخیرش قابل تکذیب نیست و اون نواری در اختیار دارد که اظهاراتش را تایید میکند.
خیلی ممنونم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شانگاهی ما، اما میتونید مثل همیشه خبرها رو با جزئیات از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از حاشیه های حمله مسلحانه به دفتر یک هفته‌نامه در فرانسه خواهید شنید و بحث های مربوط به حد و مرز آزادی بیان.
سکولاریسم روادار دهه 80 و 70 اروپا میلادی الان تبدیل به یک سکولاریسم ستیزجو شده، مسلمان ستیز شده، اسلام ستیز شده. مفهوم این مسلمان ستیز در کشور اروپایی چیزی جز نژاد پرستی نیست.
حمله مسلحانه به دفتر این هفته نامه از گزارش های روز ما خواهد بود و بعد از اون از مشکلات تازه در برگزاری کنسرت های موسیقی در ایران خواهید شنید، از جمله در بوشهر و شیراز.
بوشهری همه داخل شهر بوشهر همه همدیگه رو میشناسن، نه افرادی که میرن کنسرت ها رو به هم میریزن، فقط اصلا اینا بومی نیستن، به خاطری که او گروه تندرو با این استانداری مشکل دارن کنسرت رو یه سویه.
در ادامه برنامه هم 4 کنج رو خواهید شنید اگر همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو و کشته شدن 12 نفر در این حادثه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب‌های زیادی داشته. یکی از مباحثی که در این رابطه مطرح شده بحث آزادی بیان و حد و مرز اون هست. فرین آسمی در گزارشی با یکی از موافقان و یکی از مخالفان آزادی بیان گفتگو کرده.
روز چهارشنبه در حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس دست کم 12 نفر از جمله سردبیر و 2 کاریکاتوریست این مجله کشته شدند. 2 پلیس هم در بین کشته شدگان هستند. این هفته‌نامه طنز سال 2011 بعد از انتشار کاریکاتوری درباره پیامبر مسلمانان به آتش کشیده شده بود. یکی از توییت‌های آخر این هفته‌نامه در مورد ابوبکر البغدادی رهبر گروه موسوم به خلافت اسلامی بود که 15 دقیقه پیش از حمله به این هفته‌نامه منتشر شده بود. حمله به دفتر نشریه شارلی ابدو بار دیگر بحث آزادی بیان و مرز آن را سر زبان‌ها انداخت. اما مرز آزادی بیان کجاست؟ بسیاری از تحلیلگران معتقدند که آزادی بیان نباید محدود شود، زیرا اساس دموکراسی است. بعضی از تحلیلگران هم معتقدند که آزادی بیان موجب نفرت نژادی، ترغیب به قتل و تخریب می‌شود. علی علیزاده تحلیلگر سیاسی در لندن که با مطالب منتشر شده در نشریه شارلی ابدو مخالف است، ضمن محکوم کردن کشتار روزنامه‌نگاران نشریه به رادیو فردا میگوید
اتفاقی که افتاده به یک دوگانه منجر شده، به دوگانه مسلمانان در مقابل آزادی بیان. این دوگانه اصلا پاسخ درستی نیست. ما چیزی که نیاز داریم اتحادی درون همون جوامع اروپایی، آلمان، فرانسه، انگلیس و بقیه کشورها که اقلیت‌های مسلمان مهمی دارن هست در مقابله با ترور. حرف من اینه که در همه جای دنیا در غرب آزادی بیان بدون حصر وجود نداره. وقتی که این کاریکاتورها رو بر ضد پیامبر 1 میلیارد مسلمان چاپ میکرد با یک بمب در دست، این که توهین به مقدسات نیست، توهین به 1 میلیارد فرد دیگه بین داعش و مسلمانان میان رو سنی و شیعه که فاصله قائل نمیشه، که در 20 سال گذشته از زمان چاپ کتاب سلمان رشدی به این و فتوایی که بعدش اومد، این 2 سمت دارن همدیگر رو تشدید میکنن. از یک سمت کسانی هستن که دارن با مقدسات مسلمانان بازی میکنن به هر دلیل، و از سمت دیگه فتواهایی میاد، اعمال خوشایند آمیزی میشه که به اینها خوراک میده. سکولاریسم روادار دهه 80 و 70 اروپا میلادی الان تبدیل به یک سکولاریسم ستیزجو شده، مسلمان ستیز شده، اسلام ستیز شده. مفهوم این مسلمان ستیزی در کشور اروپایی چیزی جز نژاد پرستی نیست. میشه با اساس قوانین ضد نژاد پرستی و با قوانین ضد نفرت پراکنی چاپ کاریکاتورهای مثل این رو ممنوع کرد و ای کاش دادگاه این کارو کرده بود. ولی هرچند باید باز هم تاکید کرد که این هیچ ربطی به عمل فجیعی که چند دیوانه چه میدونم تندرو انجام دادن نداره و عمل اونها هم به جامعه 1 میلیاردی مسلمان ها ربطی نداره.
فرج سرکوهی روزنامه‌نگار اما میگوید توهین به مقدسات واژه‌ای مبهم است که به هر چیزی میشود آن را تعمیم داد.
چه چیزی توهین هست؟ یا چه کسی تعیین میکنه که چه چیزی توهین هست و چه چیزی نیست؟ کاریکاتور بازآفرینی هنرمندانه و خلاقانه یک موضوعی هست با دید انتقادی. حالا ممکنه کسانی انتقاد رو توهین تلقی کنن، اما آیا این کسان شورای نگهبان توهین هستن در دنیا؟ و به علاوه هر مذهبی یا هر عقیده غیر مذهبی هم میتونه ادعا کنه که فلان اصل برای من مقدس هست و کسی نباید از اون انتقاد بکنه، و در این صورت دیگه اصلا آزادی بیان از بین میره، چون که صدها عقیده و مذهب و مکتب و غیره وجود داره و هر کس هم میتونه بگه یک چیزی توهین هست. چه چیزی مقدس هست و برای کی مقدس هست؟ آیا چیزی که برای یک کسی مقدس هست برای دیگری هم باید مقدس باشه لزوماً؟ و به علاوه ما در دنیای زندگی میکنیم که همه به اصطلاح مقدسات رو انسان حق داره نقد بکنه. مشکل اصلی این هست که گروهی از مسلمانان فکر میکنن که برخی مفاهیم، برخی چهره ها و برخی واقعیت ها ترازمینی هستن، مقدسن و نباید نقد بشن، و واقعیت این است که در جهان ما همه چیز رو انسان میتونه نقد بکنه. نکته دوم این که آزادی بیان مساوی با اسلام ستیزی هست. این جمله هم باز خیلی مبهم است. یعنی چه؟ ما میگیم که هر کسی حق داره نظر و عقیده خودش رو آزادانه بیان بکنه، دیگران هم میتونن نقد بکنن نظر او رو، کلام رو به کلام پاسخ میدن، هنر رو به هنر، نقد رو به نقد. با گلوله نمیتونید جواب فکر رو بدیم. با گلوله و کشتن و سانسور شما نمیتوانید یک نظریه رو نقد بکنید، یک اثر هنری رو نقد بکنید. وقتی که ما میگیم آزادی بیان، معنیش این هست که نقد مذهب هم آزاده. این حرف درسته، اما نقد مذهب اسلام ستیزی نیست، یا نقد هیچ مذهبی مذهب ستیزی نیست، همچنان که کسانی اصلا به هیچ مذهبی اعتقاد ندارن. اگر شما بیاین نظرات اونا رو هم نقد بکنین، توهین به اونا نکردین، به اونا ستیزه نکردین.
روزنامه‌های فرانسه کشتار روزنامه‌نگاران هفته‌نامه شارلی ابدو را نقض غیر قابل قبول آزادی بیان نامیدند. بعضی از نشریات در کشورهای دیگر دنیا هم این حمله را محکوم کردند. بسیاری از مسلمانان جهان هم تاکنون کشتار روزنامه‌نگاران نشریه شارلی ابدو را محکوم کرده و آن را متفاوت با آموزه‌های اسلام واقعی دانستند.
درباره مخالفت ها و موافقت ها با آزادی بیان و حد و مرز برای آزادی بیان شنیدید در گزارش فینه آسمی، اما این گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده. تا جایی که بشه من نگاه کردم به بعضی از نظراتی که برخی از کاربران صفحه فیسبوک ما برامون نوشتن. از جمله دانیال نوشته یادتون باشه اعتقادات باید جنبه شخصی داشته باشه و در این صورت هیچ فرقی نمی‌کنه، هر دینی وقتی سیاسی بشه وضعیت در اون کشور همین خواهد بود. امیر نوشته به اعتقاد او این عمل نتیجه دخالت دولت فرانسه در امور داخلی سوریه و عراق هست، و برخی هم توهین به مقدسات و اعتقادات کسانی رو که باعث تحریک احساسات اونها میشه رو یکی از عواملی دونستن که برخی از تندروها حق دارن در مقابلش واکنش نشون بدن. این نظر از جمله کامران هست در صفحه فیسبوک ما. شما هم میتونید بپیوندید به صفحه فیسبوک ما و نظرتون رو بنویسید. در حالی که کشته شدن 12 نفر از جمله 10 طنزنویس و کاریکاتوریست در این هفته نامه فرانسوی تبدیل به خبر اول رسانه ها در جهان شده، اما روز پنجشنبه هم روزنامه های مختلف عنوان ها و عکس های صفحات اول خودشون رو به این موضوع اختصاص دادند و به تحلیلش برخوردند. بشنویم در همین زمینه از نوشین سید حسینی.
امروز پنجشنبه بیشتر روزنامه‌های کشورهای مختلف از دنیای عرب گرفته تا اروپا و آمریکا عکس و عنوان اصلی صفحه اول خود را به حادثه روز گذشته در فرانسه اختصاص دادند. شماری از روزنامه‌های فرانسوی زبان الجزایر از جمله لیبرته، لکسپرسیون و لوسوار دالجری تصاویر بزرگی مربوط به قتل روزنامه‌نگاران فرانسوی در پاریس را در صفحه اول خود چاپ کردند و همراه با آن قصد عام و وحشت در قلب پاریس و شوک ناشی از آن در فرانسه را از جمله عناوین خود انتخاب کردند. روزنامه‌های عمده فرانسه از جمله فیگارو ضمن انتشار تصویری از مظنونان نقاب‌پوش در خیابان عنوانش را قتل آزادی انتخاب کرده. روزنامه لیبراسیون هم در زمینه سیاه صفحه اول نوشته ما همه شارلی هستیم. اشاره ای به نام هفته نامه شارلی ابدو که طنز نویسان و کاریکاتوریست هایش روز گذشته قتل عام شدند. روزنامه های بریتانیایی از جمله گاردین، دیلی تلگراف و ایندیپندنت هم در صفحات اولشان همه به این واقعه پرداختند. گاردین با انتشار تصویری از تظاهر کنندگان در پاریس که پلاکارت هایی با مضمون من شارلی هستم در دست دارند، عنوان حمله به دموکراسی را برای توصیف کشتار دیروز در فرانسه انتخاب کرده است. گاردین این رویداد را اوج چالش میان مکتب آزادی خواهی و آزادی بیان در فرانسه از یک سو و اسلامگرایی افراطی روزافزون در این کشور از سوی دیگر دانسته و اضافه کرده که طنزنامه شارلی ابدو با سابقه انتشاری 44 ساله در صفحه اول این کشمکش قرار داشته است. روزنامه‌های آمریکایی از جمله واشنگتن پست، بوستون هرالد و نیویورک تایمز هم با تصاویر و تیترهای صفحه اولشان به کشته شدن 12 نفر در حادثه دیروز در پاریس پرداختند. روزنامه نیویورک تایمز با چاپ تصویری از دو مرد نقاب‌پوش لحظاتی پیش از شلیک تیر خلاص به سوی پلیس مجروح تیتری با این عنوان دارد: حمله تروریست‌ها به روزنامه‌ای در پاریس 12 کشته بر جای گذاشت. در یادداشتی که شورای سردبیری روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته، ضمن نگاهی کوتاه به سابقه هفته‌نامه شارلی ابدو در دست انداختن تمام ادیان و پیامبران از جمله محمد پیامبر اسلام و البته سیاستمداران از هر سنخ و قماشی، نوشته است که برخی معتقدند که شارلی ابدو خشم اسلامگرایان را به دفعات برانگیخته. نیویورک تایمز در پاسخ به این اظهار نظر قتل بیرحمانه را پاسخ این نشریه ندانسته و ادامه داده که برای جلوگیری از حملات تروریستی نباید اجازه داد که در یک ساختار دموکراتیک تروریست ها تعیین کننده معیارها باشند. این روزنامه در ادامه نوشته ضمن این که نباید از این وضعیت برای بیگانه ستیزی و در مزان اتهام قرار دادن مسلمانان بهره برد. در یادداشت شورای سردبیری نیویورک تایمز، حمله دیروز به هفته‌نامه طنز فرانسوی در حکم حمله به آزادی در سراسر جهان توصیف شده است.
از بازتاب حادثه دیروز شنیدید و حمله به دفتر هفته‌نامه شارلی ابدو در پاریس از نوشین سید حسینی که نگاهی داشت بر بازتاب این حادثه در رسانه‌های بین‌المللی. در سایت ما همین الان خبر اول وبسایت عملیات گسترده پلیس فرانسه برای دستگیری عاملان حمله چهارشنبه هست. حتما سری به سایت ما بزنید و جزئیات رو دنبال کنید. radiofarda.com.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خبرگزاری‌های ایران به نقل از یک منبع در کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی از دستور قضایی برای فیلتر شدن سه نرم‌افزار ارتباطی تلفن همراه شبانه لاین، واتساپ و تانگو خبر دادند. از محمد زرقومی جزئیات رو بشنویم.
17 دی ماه خبرگزاری‌های رسمی ایرنا و فارس به نقل از این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود نوشتند دستور قضایی برای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه شامل لاین، واتساپ و تانگو صادر شده است. این منبع آگاه گفته است این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم افزارهای یاد شده به طور کامل فیلتر می‌شوند. دقایقی پس از انتشار این صحبت‌ها رمضان علی صبحانی‌فر عضو کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گفت که تا کنون در این زمینه مطلبی به این کمیته اعلام نشده است. در چند ماه گذشته موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی از جمله شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه نظیر واتساپ، وایبر و تانگو موضوع بحث بین مسئولان دولتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بود است. در حالی که برخی مسئولان قوه قضاییه خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. در همین زمینه خبرگزاری فارس روز سوم دی ماه در گزارشی خبر داد که با آغاز فیلترینگ هوشمند در ایران صفحات غیر اخلاقی شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران مسدود شده است. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از محتوای مسئله دار سایت که توسط این نرم افزار مشخص شده از دسترسی کاربران ایرانی خارج خواهد شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در روزهای پایانی شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواسته بود که ظرف حداکثر یک ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله واتساپ، وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل کند. او گفته بود در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. آقای اژه‌ای پس از اتمام فرصت یک ماه گفت صحبتی با دستگاه‌های زیربط در خصوص فضای مجازی داشته‌ایم که اعلام کردند نهایت تلاش خود را می‌کنند تا هم شبکه‌های اجتماعی را داشته باشیم و هم از موارد مجرمانه و فساد برانگیز جلوگیری شود. تصمیم مسدود کردن سایت‌های اینترنتی در ایران معمولاً توسط کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی گرفته می‌شود که ریاست آن با دادستان کل کشور است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا 9 دی ماه شرکت تکنولوژی‌های نرم‌افزاری دوران را به دلیل کمک به این کمیته در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
حالا که در گزارش محمد زغامی از صدور دستور قضایی برای فیلتر شدن سه نرم‌افزار ارتباطی تلفن همراه شنیدید، حتما میدونید که ما هم از همین راه ها قابل دسترسی هستیم و میتونید ما رو از طریق وایبر و تانگو و واتساپ پیدا کنید.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33.
به دوستان خود بگویید.
اما بشنویم از کنسرت های موسیقی در ایران که همچنان برخلاف دریافت مجوز برگزاری امکان به صحنه رفتن ندارند. در آخرین مورد کنسرت گروه لیان و همینطور سیروان خسروی، یک خواننده جوان پاپ در بوشهر و شیراز لغو شد. از مهرداد قاسمفر جزئیات رو میشنویم.
در ادامه لغو کنسرت های موسیقی در ایران، از برگزاری کنسرت گروه موسیقی لیان این بار در شیراز جلوگیری شد. محسن شریفیان، سرپرست گروه لیان، به خبرگزاری ایسنا گفته است هنوز دلیل این موضوع برای ما توضیح داده نشده، اما باید مسئولان مربوط پاسخگو باشند که چرا گروهی که مجوز داشته کنسرتش لغو شده است. پیشتر فرماندار شیراز اعلام کرده بود که به هیچ عنوان اجازه برگزاری کنسرت های به گفته او مسئله دار در شیراز را نخواهند داد. سعید شنبه‌زاده، موزیسین ساکن لیون فرانسه که خود نیز در سالهای سکونتش در ایران بارها با مشکل برگزاری کنسرت روبرو بوده، درباره اینکه چرا کنسرت‌های مجوزدار در ایران لغو می‌شوند می‌گوید:
یک سبک موسیقی است که به طور کلی دولت تمام جناهای مختلف کلا قبول ندارن. تکلیفشون مشخصه. اینا بعد هیچ عنوانی مجوز بهشون نمیدن. مثلا موسیقی راک، موسیقی رپ که حالا تازه یه مقداری مثلا در این روزنه باز میشه. خب یه طرف، یک بخش دیگه موسیقی هایی هست که تکلیفشون زیاد مشخص نیست، مثلا موسیقی پاپ. تو بحث موسیقی پاپ اینا زیاد پیش میاد که مثلا یک کنسرتی مجوز بگیره بعدش کنسل بشه. حالا این در چه صورتی میشه؟ اینا وارد به مسئله جناهیه، مسئله بازی های جناهی هست که در ایران هست. ربطی به شخص و نوع موسیقی و گروه موسیقی اصلا نداره. یه بخش دیگه هم بخش موسیقی هست، مثلا موسیقی سنتی، که کمتر ممکنه اتفاقات داخلش رخ بده که برمیگرده به او که حالا این موسیقی سنتی چه شخصی اجرا بکنه.
اما پیش از اینکه کنسرت گروه لیان در شیراز لغو شود، کنسرت همین گروه نیز در بوشهر با مشکلات فراوانی از جمله تجمع اعتراضی بسیجیان و لباس شخصی ها برگزار شده بود. این در حالی است که پس از حاشیه‌ای به وجود آمده بر سر اجرای گروه لیان، کنسرت یک خواننده موسیقی پاپ، سیروان خسروی هم که بنا بود در بوشهر برگزار شود، به کلی لغو شد.
همیشه خنده ها یادمه، جای من کی باهات هم قدمه.
در همین باره مجری برگزاری کنسرت سیروان خسروی گفته است با وجود اخذ مجوز از دستگاه‌های زیربط و فروش 2000 بلیط به صورت اینترنتی، از ما درخواست شد که برای ایجاد فضای آرام قبل از سفر هیئت دولت به استان، کنسرت به زمان دیگری موکول شود. سعید شنبه‌زاده که خود نوازنده و موزیسیانی است که از بوشهر برای ادامه فعالیت‌های موسیقاییش به فرانسه مهاجرت کرده، در این باره میگوید:
شهر بوشهر این نیروی که اصلا میگن خود سر، مشخصه که اینا کارمندای یا وزارت اطلاعات یا نیروی اطلاعاتی و امنیتی هستن، چون بوشهری همه داخل شهر بوشهر همه همدیگه رو میشناسن. افرادی که میرن کنسرت‌ها رو به هم می‌ریزن فقط اصلا اینا بومی نیستن. راجع به این گروه خاص موسیقی هم خودش یکی از گروهی که با جناح‌های مختلف سیاسی همکاری مستمر داره. مثلا در دولت آقای احمدی نژاد وزارت ارشاد از ایشون خیلی حمایت کرد، فرستادشون یونان با هزینه دولت، مرتب تو رایزن فرنگی‌های کشور مختلف اجرا میکنن. گروه هیچ گونه مشکلی با این چیز نداره و الان یه استاندار جدیدی رو داخل گوشه رو آوردن به خاطر که اون گروه تندرو با این استانداری که مثلا مشکل دارن، اینا اومدن مثلا این کنسرت رو یک سویجه.
به نظر میرسد مجوز برگزاری کنسرت های موسیقی در ایران در حالی همچنان صادر میشوند که هیچ تضمینی برای برگزاری آنها و پیشگیری از ضرر و زیان های ناشی از آن وجود ندارد.
گزارش مهداد قاسم فر رو شنیدید در مورد مشکلاتی که برگزار کننده های کنسرت موسیقی در ایران دارند و با اینکه مجوز برگزاری این کنسرت ها وجود داره، اما در بعضی از شهرها این کنسرت ها لغو میشه.
توی برنامه چهار کنج این هفته براتون از ابداع یک دستگاه دروغ سنج جدید، سرقت اثر انگشت وزیر دفاع آلمان توسط هکرها و تعلیق یک مقام محلی ترکیه به دلیل سوء استفاده از روستایان این کشور براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهار کنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
دقایقی دیگه این برنامه پخش میشه از رادیو فردا. اما روزهای اول هر سال میلادی کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو با انتشار آمار رسمی خبر از شمار فراریان و متقاضیان پناهندگی در 6 ماه اول سال رو میده. بر پایه این آمار جنگ 4 ساله در سوریه بیش از 3 میلیون شهروند این کشور رو فراری داده و به این ترتیب سوری‌ها بعد از فلسطینی‌ها از نظر شمار فراریان در مقام دوم قرار دارند. جزئیات بیشتر رو از همکارم شهرام میریام بشنویم.
بر پایه آمار رسمی کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل، بر اثر جنگ‌های داخلی و درگیری‌های مسلحانه منطقه‌ای در خاورمیانه و آفریقا تا نیمه اول سال گذشته میلادی نزدیک به 56 میلیون و 700 هزار نفر تنها در داخل کشورهای خود در حال فرار بودند که این شمار از جنگ دوم جهانی به این سو سابقه نداشته. سوای این شمار کسانی هم که تا این مدت توانستند از مهلکه جنگ‌های داخلی به خارج از کشورهایشان فرار کنند بر پایه گزارش تازه سازمان ملل سر به 5.5 میلیون می‌زند که از این تعداد بیش از 3 میلیون نفرشان از شهروندان سوریه بودند. کمیساریای عالی پناهندگان در شهر ژنو این بار هم در گزارش خود شمار فراریان را با شمار متقاضیان پناهندگی جداگانه مورد بررسی قرار داده و حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان در شهر برلین در گفتگو با رادیو فردا به جزئیات این تقسیم بندی پرداخته.
بخش اول مربوط میشه به کسایی که بر اثر مصائب مانند جنگ، نقض حقوق بشر، نابرابری‌های اجتماعی و بیش از همه جنگ‌های منطقه‌ای به ویژه در خاورمیانه و در آفریقا از کشور خودشون فرار کردند و بخش دوم به متقاضیان پناهندگی می‌پردازه. همونطور که پیش بینی می‌شد یک رکوردی برای 6 ماه اول سال 2014 میلادی با اون مواجه هستیم. برای اولین بار در طی 30 سال گذشته این افغانستانی‌ها نیستن که مقام اول تعداد فراریان رو دارن. امسال سوریه با چیزی بیش از 3 میلیون نفر در این 6 ماه اول سال میلادی 2014 رکورددار فرار از کشور خودشون هستن. در پی اون کشورهای مثل سومالی هستن با 1 میلیون یا بالای 1 میلیون فراری. تو این بخش همچنین نگاه شده به کشورهایی که به اصطلاح فراری پذیر هستن: پاکستان، ترکیه، ایران، لبنان، اردن پذیرای فراریان هستن یا فعلا اونجا فراریان به سر میبرن. بخش دوم برمیگرده به تقاضای پناهندگی. و در این 6 ماه اول سال میلادی گذشته ما شاهد یک افزایش خیلی جدی از متقاضیان پناهندگی هم در بسیاری از کشورهای جهان بودیم. به طبق این آمار آلمان در 6 ماه اول سال 2014 با حدود 67,000 تا بیشترین متقاضی پناهندگی رو پذیرفته، حدود 20,000 تا بیشتر از به عنوان مثال آمریکا یا تقریبا دو برابر کشور فرانسه است. این سه کشور آلمان، آمریکا و فرانسه سه کشور اول متقاضی پناهنده پذیر بودند.
کمیساریای عالی پناهندگان در گزارش تازه خود اگرچه گفته است آلمان در نیمه اول سال گذشته میلادی مقام اول را در پذیرش متقاضیان پناهندگی در دنیا به دست آورده، ولی با این حال مقام‌های بلندپایه اداره کل مهاجران و پناهندگان آلمان معتقدند آلمان با بیش از 200,000 متقاضی پناهندگی در سال گذشته میلادی جایگاه اول خود را همچنان در میان کشورهای پناهنده پذیر حفظ کرده. آمریکا، فرانسه، سوئد و ایتالیا از این نظر مقام‌های بعدی را دارا هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شمایی که شنونده ما هستید و همچنان با ما موندید. در ساعت 19:30 دقیقه تهران پنجشنبه شب آخر هفته خودتون و همچنان شنونده ما هستید در این برنامه زنده. 15 دقیقه دیگه از مجله شامگاهی باقی مونده و شما مثل همه پنجشنبه های گذشته برنامه چهار کنج رو خواهید شنید. البته اگر قبل از اون همراه بشید با هانا کاویانی و خبرهای تازه رو با او دنبال کنید.
با سلام. به دنبال مشاهده دو مظنون اصلی حملات مسلحانه فرانسه در منطقه در شمال پاریس، نیروهای ویژه پلیس فرانسه با حمایت هلیکوپترها بعد از ظهر پنج شنبه در این منطقه مستقر شدند. گزارش شده که دو برادر مظنون این حادثه حوالی ظهر پنج شنبه در یک پمپ بنزین در شمال پاریس دیده شدند. آنها با تهدید اسلحه اقدام به دزدیدن سوخت و غذا کردند. به دنبال این گزارش ها پلیس با اعزام نیروهای ویژه به محل همچنین ورودی های شهر پاریس را به کنترل خود درآورده است. همزمان پلیس فرانسه گفته از خودروهای بجا مانده از این مظنونان در محل حادثه روز چهارشنبه پرچم گروه‌های جهادی و ده‌ها کوکتل مولوتوف پیدا کرده است. در همین حال پلیس فرانسه اعلام کرد پلیس زنی که در تیراندازی صبح روز پنج شنبه در پاریس امروز زخمی شده بود درگذشته است. مقامات دولت فرانسه پیشتر تایید کرده بودند که به دنبال تیراندازی یک مرد مسلح در جنوب پاریس یک نفر پلیس و یک نفر دیگر به شدت زخمی شدند. به گفته وزیر کشور فرانسه مهاجم پس از تیراندازی فرار کرده است. هنوز مشخص نیست که این حمله تازه ارتباطی با حادثه روز گذشته داشته است یا خیر. به چند محل اجتماع و گرد همایی مسلمانان در فرانسه طی دو روز اخیر حمله شده است. خبرگزاری فرانسه میگوید نیمه شب چهارشنبه سه نارنجک مشقی به سمت مسجدی در شهر لوما پرتاب شده است. در جنوب فرانسه نیز در نزدیکی شهر ناربون به سمت مسجدی تیراندازی شده است. صبح روز پنج شنبه هم انفجاری در یک کباب فروشی نزدیک مسجدی در غرب فرانسه روی داده است. پلیس گفته در این حملات به کسی آسیب نرسیده است. و در همین ارتباط در ایران گزارش‌ها از تهران حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی با تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان حوادث اخیر در فرانسه است. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس و نیروهای امنیتی روز پنج شنبه از حضور روزنامه‌نگاران در مقابل ساختمان پلمب شده انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران ممانعت کردند. پیشتر فراخوانی برای ابراز همدردی روزنامه‌نگاران ایرانی با کشته شدگان حوادث اخیر فرانسه منتشر شده بود. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد با تخلیه 15 پایگاه نظامی ارتش این کشور در غرب اروپا کنترل آنها را به کشورهای میزبانشان واگذار خواهد کرد. این پایگاه‌ها در کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، پرتغال، بلژیک و هلند قرار دارند و گفته شده با واگذاری آنها سالیانه نزدیک به 500 میلیون دلار در هزینه‌های ارتش آمریکا صرفه‌جویی خواهد شد. زمان واگذاری این پایگاه‌ها طی سال‌های آینده عنوان شده است. در همین حال پنتاگون گفته که نیروهایش را در حوزه دریای بالتیک و لهستان تقویت خواهد کرد. رأی محکومیت 10 ساله امید کوکبی، فیزیکدان جوان زندانی، در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تایید شد. سعید خلیلی، وکیل مدافع آقای کوکبی، به رادیو فردا گفت با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی پرونده، اما دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی مجدد حکم قبلی را تایید کرده است. پیشتر دیوان عالی کشور با تجدید نظر در پرونده امید کوکبی موافقت کرده و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده بود. امید کوکبی، دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا، بهمن ماه سال 89 زمانی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد. او به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به تحمل 10 سال زندان محکوم شده است. و علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، میگوید اظهاراتش درباره درخواست محمود احمدی نژاد برای رفع حصر رهبران جنبش سبز مستند است. آقای مطهری میگوید صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، 3 سال پیش در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس از 2 نامه محمود احمدی نژاد برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی خبر داده است.
خیلی ممنونم. از سهانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست در 5 شنبه، یکی از شب‌های سرد زمستانی در دی ماه. ما همچنان با شما هستیم و امیدواریم شما بتونید با ما بمونید و در ادامه برنامه ثابت این لحظه رو بشنوید که 5 شنبه ها از مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. برنامه چهار کنج که نوشین سید حسینی تهیه کننده است و به خبرهایی میپردازه که شما معمولاً در بخش‌های مختلف سیاسی این خبرها رو نمی‌شنوید. با او همراه باشید تا چیزی حدود 10 دقیقه آینده و امیدواریم که همچنان هم بتونید با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید 5 شنبه شب آرامی داشته باشید.
سلام. به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
دستگاه‌های دروغ‌سنج که تقریباً 1 قرنی هست که کمک دست پلیس و کاراگاه هاست تا بیگناه را از گناهکارها جدا کنن، به زودی جاشون رو به دستگاه‌های جدید با دقت بیشتر میدن. پژوهشگران بریتانیایی و هلندی شیوه‌ای رو ابداع کردن که تا 70% موفق بوده دروغگوها رو لو بده و احتمالاً در دهه آینده در ایستگاه‌های پلیس به کار برده میشن. به ترتیب اگر تا حالا پرش عصبی عضلات صورت، وراجی یا حرکت زیاد بازو از علائم دروغگویی متهم محسوب می شدند، در شیوه جدید حرکات تمام بدن زیر ذره‌بین قرار می گیرند تا معلوم بشه که آیا فرد مورد آزمایش با احساس گناه درگیره یا نه. دروغ‌سنج به شکل گسترده‌ای هم در سیستم قضایی آمریکا و هم برای بررسی سوابق امنیتی افراد توسط پلیس فدرال آمریکا FBI و سازمان اطلاعات داخلی آمریکا CIA مورد استفاده قرار می‌گیره. گرچه در اروپا موارد بکارگیری از این دستگاه محدودتره. در حالی که دروغ‌سنج کنونی مدت هاست که از لحاظ علمی و قانونی با تردید مواجه بوده، ولی شیوه جدید تا به اینجای کار تونسته از بوته آزمایش سربلند بیرون بیاد. در گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، فرض اصلی همیشه این بوده که دروغگوها زیاد ورجه ورجه میکنن و بنابراین وسیله‌ای که بتونه حرکات تمام بدن رو بررسی کنه این فعالیت‌های زیادی رو تشخیص میده. در حالی که به گفته یکی از پژوهشگران معمولا افراد بی نیاز از هیچ وسیله‌ای میتونن تا 55% دروغگوها رو از راستگوها تمیز بدن، در مقایسه دستگاه دروغ‌سنج فعلی تا 60% و دروغ‌سنج جدید هم دست کم 70% میتونه دروغ رو تشخیص بده. دستگاه دروغ‌سنج در سال 1921 میلادی، یعنی حدود 93 سال قبل، توسط یک مأمور پلیس بر پایه پژوهش‌های یک روانشناس اختراع شد. این دستگاه میتونه با توجه به تغییرات نبض، فشار خون، میزان تعرق و تنفس تشخیص بده که آیا فرد دروغ میگه یا نه.
بیش از 80% مأموران پلیس در شهر روم ایتالیا
با استفاده از مرخصی استعلاجی شب سال نو سر کار حاضر نشدند و به این ترتیب در حالی که حدود 600 هزار نفر برای شرکت در مراسم سال نوی میلادی به روم آمده بودند، فقط 17% از ماموران پلیس شهری برای برقراری نظم روز 31 دسامبر در خیابان‌های پایتخت ایتالیا حضور داشتند. اینطور که شبکه اسکای نیوز گزارش داده، از جمله دلایلی که بعضی از پلیس‌های شهر برای غیبتشون ارائه داده بودند، بروز ناتوانی‌های فیزیکی ناگهانی و اهدای خون بوده. البته این خبر چندان خوش آمد ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا نبوده و گفته که در سال جاری میلادی مقررات مربوط به سرویس های دولتی این کشور رو تغییر خواهد داد.
هکرها با سرقت اثر انگشت وزیر دفاع آلمان ثابت کردند که در دنیای دیجیتال حتی اثر انگشت هم از هک شدن در امان نیست. پژوهشگران امنیتی غالباً معتقدند که اثر انگشت در مقایسه با رمز عبور از ایمنی بیشتری برخورداره. البته اگر رمز عبور شما به سرقت بره، به راحتی میتونید یه رمز جدید برای خودتون انتخاب کنید. ولی اگر اثر انگشت شما کپی بشه، باید چیکار کنید؟ در نشست سالانه هکرها که اخیراً در آلمان برگزار شده، یکی از شرکت کنندگان نشون داد که چطور با استفاده از یک نرم افزار و چند تا عکس نزدیک از اورسولا واندرلین، وزیر دفاع آلمان، تونسته اثر انگشت این شخصیت سیاسی رو کپی کنه. این هکر 2 سال قبل در مصاحبه‌ای با روزنامه آلمانی زایت گفته بود که رمز عبور از اثر انگشت امن‌تره. چرا که رمز عبور در ذهن افراده و اگر موقع تایپ کردن دقت کنیم، تنها کسی که به رمز عبور دسترسی داره فقط و فقط خودتون هستید.
یکی از مقام‌های محلی ترکیه که برای ارزیابی خسارت‌های ناشی از بارش برف به روستاهای جنوب غربی این کشور سر می‌زده، برای اینکه کفش‌هاش با برف خیس نشه، روستایان اونو حمل کردند. ولی خشک موندن کفش‌ها به قیمت شغلش تمام شده. انتشار تصویر این مقام محلی توی روزنامه‌های ترکیه در حالی که 2 مرد با ظاهر روستایی از 2 طرف اون رو گرفتند، نه تنها باعث تعلیق کاری این مسئول محلی شده، بلکه تحقیقاتی هم در این زمینه شروع شده. مقام‌های ترکیه این رفتار رو مغایر با اصول خدمات رسانی و ارزش‌های شهروندی در اون کشور دونستند.
بعد از حدود 1 قرن دولت اسلامگرای ترکیه اجازه داد که اولین کلیسا در این کشور ساخته بشه. این کلیسای متعلق به مسیحیان سریانی قراره که در یشیلکوی نزدیک استانبول و در سواحل دریای مرمره درست بشه. خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از مقامات دولتی نوشته که از سال 1923 و تأسیس جمهوری ترکیه تا به حال این اولین کلیساییه که در این کشور ساخته میشه. بیشتر کلیساها تعمیر می شدن و درشون به روی عموم باز می شد. ترکیه که زمانی محل زندگی اقلیت بزرگی از مسیحیان بود، این روزها 99% جمعیتش مسلمان هستند. اقلیت مسیحیان سریانی ترکیه که حالا کمتر از 20 هزار نفر هستند، اغلب در جنوب شرقی این کشور زندگی می کنند و به کلیساهای ارتدوکس یا کاتولیک وابسته هستند. ولی در سالهای اخیر و با بروز جنگ در عراق و سوریه، موج مهاجرت سریانی ها از این 2 کشور به طرف ترکیه سرازیر شده.
نامه یک پسر بچه چینی به رئیس جمهوری این کشور که در اینترنت منتشر شده بود و توی نامه از شی جین پینگ خواسته بود که خودش رو لاغر کنه، به تیغ سانسور در چین دچار شد. این پسر بچه 9 ساله که این نامه رو به عنوان تکلیف درسی نوشته بود و بعدش هم پدرش اون رو توی اینترنت به اشتراک گذاشت، رئیس جمهوری چین رو با لقب اموشی خطاب کرده و نوشته بود: اموشی، تو میتونی کمی وزن کم کنی، لازم نیست که به لاغری باراک اوباما بشی، ولی اگر مثل پوتین هم باشی خوبه. البته این تنها تقاضای این پسر بچه نبوده و بعدش هم به رئیس جمهور گفته بود که عجله کنه برای عقب نموندن از آمریکا، روسیه، اروپا و هند به کره مریخ ماهواره بفرسته. ولی این نامه بعد در تمام وبسایت‌های خبری عمده حذف شد و ارجاع مستقیم به پسر بچه و این نامه هم از شبکه‌های اجتماعی برداشته شدند. والدین و معلم‌های این پسر بچه انتظار نداشتند که این نامه اینقدر مورد توجه قرار بگیره. معلمش به شبکه اسکای نیوز گفته که به عنوان تکلیف آخر هفته به دانش آموزا گفته شده بود که یه نامه به هر کس یا هر چیز که دوست دارند بنویسند.
به تازگی بیش از 5000 سکه متعلق به دوران آنگلوساکسون‌ها در مزرعه‌ای در جنوب شرقی انگلیس پیدا شده. این گنجینه 1000 ساله که در محفظه‌ای سربی قرار داشته، توسط یک تیم آماتور فلزیاب کشف شده و قرار کارشناسان بعد از ارزیابی و تعیین دوره تاریخی این سکه‌ها، اونها را ارزش‌گذاری کنند. درآمد ناشی از حراج این سکه‌های باستانی که توسط موزه انجام خواهد شد، بین صاحب زمین و یابنده تقسیم میشه.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود. We'll be right back.